أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. این از کلمات قصار حضرت تو نهج البلاغه است که فرمان که نمیبینی جاهل را مگر این که در یکی از این دو حاله، یا افراط میکنه یا تفریط. دو تا مطلب میشه به صورت سطحی از این استفاده کرد. یکی این که جاهل همیشه هیچ وقت کاراش اعتدال نداره، همیشه در حال افراط یا در حال تفریط. یکی این که افراط تفریط معلول جهله. حالا این جهلی که اینجا اومده الزاما در مقابل علم نیست، میتونه در مقابل علم باشه، نه معمولا میتونه در مقابل عقل باشه، چون جهل تو اصطلاحات من بیشتر تو روایات در مقابل عقل و کار حکیمانه. مثلا کسی که کار سفیهانه و بی ارزش و بی فایده انجام میده میگن جاهله. اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. نمیشه روشن؟ من داره خاموش میشه.
نه
حالا که نکنم معلومه تدیه قطع میکشه. خب در نه بیشتر روات جهل رو من عقل شما کتاب العقل و الجهل و زول کافی.
اون از این که میگه عقل بازدارنده است، یعنی معنی علمی داره.
علم یکی از مسئله بشه به نظر من منتصر کردنش کم کردنشه، نه زیاد. یکی از مسئله بشه. خب این حال خاموش شد کنم. عرض به خدمتون که رسیدیم به بحث. حالا یکی دو تا نکته قبل من درس کنم خدمتون از این همین کتاب درس. این یعنی حد و هنه سل ولا یرگا لیت تایی رو که مراجعه کرد. این شعر کلام حضرت علی علیه السلام رو کسی مراجعه کرده؟ خب خسته نباشه. الان یه روز که تعطیل بود دیگه ما نه این ارجاعاتی که میدیم برای خود چیز نیست، ولی خب خواستم اونم کی مراجعه کرده زارانش کرد. عرض به خدمتون که یه نکته ای تو این عبارت صفحه همین دی نمیدونم الان حفظ آدرس رو حفظ نمیدونم. عرض به خدمتون که خط اونجایی که داره صفحه دی میفرماید که وقد یلقى الخبر لأغراض اخرى منها اظهار القوة و الرضا و فلان تا و سخط ول حزن. حزن اعراب زفت کردین چرا؟
چون قرآن دوباره
حزنم داری. اینو برای فرده فکرش بکنید. آره چرا گفتیم حزن؟ آخه ببین اگه چون دو وجهی بود من میتونستم زبط نکنم، همینجور بذارم دیگه حوز خونده بشه حزن هم خونده بشه. خب چطور مثلا بعضی جاهایی که دو جور خونده میشده فرقی هم نداشته ولش کردم؟ اینو هم لغت باید نگاه کنید، هم فکر کنید. خط 1 2 3 4 5 6 7 خط هفتم حوز نمیشه خون.
خط آخر
چی؟ اونجا نذاشتم میاره. اونجا نذاشتم که دیگه دو بچه اونجا چیز داشتم که میخواستم یه نکته رو برسونم. جالبه اونجا هم نذاشتم نکته داره، یعنی عمدن نذاشتم. حالا این رو شیه فکر کنید نمیگم نکتش چیه. خب عرض به خدمتون که این از این یه دونه حدیثی از جالبه اینم حالا گفتم بهش رسیدم کار عملی داشته باشیم. فضیل یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میاد محضر حضرت، حضرت میفرماید که تجلسونه و تحدثون. بعد فضیل میگه بله، میگه یا فضیل ان تلک المجالس احبها، مجالسی که روزه است سخنرانی مدعی فضیلت اهل بیت به هر نحوی به اهل بیت مرتبطه، حضرت فرمود اینا رو که میشینید مثلا سخنان ما رو میگید، روایت ما رو میگید، من این مجلس ها رو دوست دارم. بعد ادامه داره روایت، کار ندارم. اینجا تجلسونه و تحدثون یعنی چی؟ نه اینا میشهدن، نه این اونجا نیست، اون یا هشامه فکر میکنم، اون یه چیز دیگه است، یه حدیث دیگه است داره. تجلسونه و تحدثون یعنی چی؟
من میدونم
چی؟
من میدونم
احسن، ظاهرش همینه، دو سه تا احتمال هست. ظاهرش اینه که تجلسون و تحدثون از اغراض القای خبر، احتمال داره اینجا استفهام در تقدیر باشه، حضرت بپرسن که اتجلسون و تحدثون، سوال دیگه مطلع بشه حضرت، ایشون هم جواب میده بله. این یه احتمال، احتماله که اینجا جمله خبری یعنی امر باشه اجلسو و حدثو ضعیفه، چون حضرت میخوان قدش که میگن این تلکل مجلس و حبوها و اینا، که اندن خبری بهشون رسیده بوده که اینا این کار رو میکنن، نمیخوان تازه امر کنن که این کار رو بکنید، گویا فوزیل این کار رو میکرده، یه ذره بعید به نظر میرسه. بهترین بچهش همینه که ما بگیم غرض از القاء خبر تو این حدیث لازم فائده است، یعنی حضرت میگه که بدون که من میدونم، یعنی برای چه حضرت این جمله رو الغا میکنن؟ تجلسونه و تو حدثون سوال اگه باشه که سواله، اگه جمله خبریه باشه خبر نمیده به کسی، شما میشین شما حدیث میگی، شما خود که میدونی، که میخواد بگی که من اطلاع دارم از این وضعیت و چون اطلاع دارم من میخوام بهت بگم که ان تلک المجالس و هبوها، ادامه بدید خوبه فلان اون مطالب بعد. نه دیگه، نه این افاده علم اظهار نیست، افاده علم، افاده با اظهار. اینه یه تیکه هاش بهتره، اینه مالا اصلا رفت و از جایدن لفت میزنن یه تیکه میزنن. خب شما بگید چی؟ اون باید بگید تو حدثون، اصلا اولا اونجوری باید بگید تو حدثون نه فعل مجالس، ثانیا همونو برای چی میگه حضرت؟ نه میگه میشینید و صحبت میکنید، نمیگه مجالس دیگه میشینید صحبت میکنید اینجوریه، نه اون بعدشه، جمله اینه تجلسونه و تحدثون تمام نقطه سرقه هیچ. بعد اون جواب میده نه، بعد میگه این تلک المجالس با هم یه جمله مستقل دیگه است، خبر این جمله نیست که، قبول دارم ولی اون این نیست، بخاطر اینکه این خودش مبتدا خبر نیست که، اونی که شما میگید اینه که ما تجلسونه و تو حدثونه و هب باها مشه مبتدا خبر، تجلسونه و تو حدثون، خب یا فوزه تجلسونه و تو حدثون، قال نعم، قال ان تلک المجالس و هب باها، نه نعم تو مغنی نخوندید هنوز، سه تو سه جا میاد، یکیش سوالیه، نخوندید هنوز تو نم کن نون نرسید.
عجب
سه جا میاد فقط منحصر سوالگاهی تصدیق حرف طرفه. آره خب الان به هر حال به چه غرضی گفته؟ امر یعنی باشه؟ آخه گفتم اون یه احتماله ولی ظاهرش اینه که نمیخواد دیگه این کارو بکنی چون داره میکنه اونا این کارو میکنن دیگه چه کاری؟ حتی قبل بزنید ادامه بدید اونجا باید امرش هم مجاز بگیریم تا مثل احتمال صراط المستقیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این حالا بحث تموم شد. اظهار تو افاده، ببینید تو افاده اینو بذارید چیز کنیم، اینو اجازه بدید انشا رو بخونیم معلوم
بشه.
وابسته به انشا، وابسته به انشا، فهم انشا. خب این مباحثی رو که در حقیقت خدمتون دو سه تا فایده داریم اینجا. فایده اولو که مطلب کتابه که گفتیم که غرض اصلی از وضع جمله خبریه افاده حکمه به مخاطب، چه حالا مخاطب ما طالب باشه چه نباشه. این نکته‌ای داره، دقت کنید این سوابقی که حالا آوردیم. من یه نکته فقط بگم، اونایی که تلگرام ندارن یا دسترسی ندارن حتما مطالب رو بگیرن ها. یعنی حالا یه دیگه میگم تلگرام نداریم یا دسترسی نداریم، ما تو اونجا میذاریم دیگه، حالا اونایی که ندارن بگیرن از رفقاشون، چیز نشه دیگه. این مخاطب چه میخواد مستعلم طالب باشه یا نباشه یعنی چی؟ خب اونجایی که مخاطب ما میخواد یه حرفی رو بدونه، خب میخواد دیگه، ما بهش میگیم میدون دیگه، مشکلی نداره. اونجایی که نمیخواد، اونجا رو ما بهش میگیم یا نمیگیم؟ این شما حرف قشنگ گیرید، شما خیلی چیز داره میگید ما نمیخواییم، ما نمیخواییم ولی شما این به ما میگید دیگه، میگن عدل در نرشاییم وقوع دیگه، ما من میگم شما نمیخواییم. نه خوب بود، سلام خوبی بود. ببینید به هر حال اون حالا دست متکلمه، اون که بحث وجوب عقلی و شرعی اینا که نیست که. خب گاهی این دوست داره که یه مطلبی رو به مخاطب القا کنه، خب میگه دیگه، حتی هم میگه حالا استفاده میکنه. گاهی هم جالبه، حالا ممکن نخواد بعدم به دردش بخوره، اصلا این چیز نیست. نه این کلی اونجوری نوشتم، بحث اصلا کار خودم نیست. منظور این که به هر حال این طور نیست که همیشه مخاطب ما بخواد طالب باشه، مشتاق باشه، حریص باشه، نه این طور نیست. خیلی موقع متکلم تشخیص میده، سلام میدونه که یه مطلب رو مخاطبش بگه و میگه، حالا مخاطب بخواد نخواد. بعد این عدم طلب مخاطبم دو نحوه، یه موقع لابشرط، یعنی خب توی فضایی که اینجوری نیست که اصرار داشته باشه نخواد، بگه خب حالا من طالب این قضیه نبودم، حالا گفتی خوب شد استفادم کردی، درسته؟ از قبل چیزی نیست. یه موقع به شرط لاه، میگه نمیخوام اصلا بگی، میگه میخواد بخوای یه جریان بر بگیم، نمیخوام، میگه بذار بگم، خیلی خوبه، میگه نمیخوام، حالا این ممکن دوباره باز بگه، بعدش هم حالا دیگه چه اتفاقی، اینا دیگه از بلاغت خارجه دیگه، اون چه اتفاقاتی میفته، اون میگه نمیگه، اون دعواشون میشه نمیشه، بس. حالا یه تیکه فقط تذکر بود. اینجا چند تا سوال هست، سوالات رو گذاشته بودیم تو گروه. اولین سوال اینه که غرض و غایت اصلی، اینو ثمره داره، ثمرهش عرض میکنم، حالا فعلا اصلشو بخونیم. غرض و غایت اصلی اینه که مخاطب ما جاهل و ناآگاه و نادان نسبت به اون مطلب باید باشه که ما اونو القا کنیم، یا اینکه نه اگر مخاطب ما غافل یا زاهی باشه، یعنی یه چیز رو فراموش کرده، ما اون مطلب رو میخواییم فقط بگیم که این تو ذهنش حاضر بشه، این هم غرض اصلیه. قطعا خیلی از مثالها هست که مخاطب ما میدونه ولی غرض متکلم از گفتن اونا تذکیره، اما تذکر و ذکر، تذکیره، تذکر دادنه، ملتفت کردنه، حواسشو به اون سمت سوق دادنه، این قطعا جز اغرازه. بحث در اینه که اصلیه یا فرعیه، یعنی مجاز، حالا بحثای بعدی که مجاز میشه مثلا یا قرینه باید بخواد، فلان بخواد، اینا اینجوریه یا نه اینم جزءشه. عرض به خدمت زیادم هست. بعد نهایت بعد شبیه اینو ما تو بحث دلالت نمیدونم اینو گفتن بهتون، یعنی یه نکته خیلی مهم تو بحث دلالت رو چی تعریف میکنن؟
کون
شیء به حسب به حیث و به حیث و اولش خود آخرش ساختی کون شیء به حیث و یلد العلم به هی علم و شیء آخر. این تعریف مشهوری دلالته، میگن آقا یه چیزی الان شما یه چیزی رو میدونید منتقلم میشید، الان دلالت نیست دیگه، چون اگه علم داشته باشید منتقل نمیشید. محققین منطقی ها گفتن، این حالا بحثش طولانی فقط اشاره میدم، محققین منطقی ها گفتن که علمی که تو تعریف دلالت اخذ شده به معنای التفاته، نه علم اصطلاحی در مقابل جهل. آره علم یعنی التفات، یه چیزی یه جوری باشه که اگه شما به اون توجه کنی، التفات کنی، بالفعل در ذهنت حاضر بشه، یه فلش میخوره سری منتقل میشه به اون یکی، این میشه دلالت. نه اینکه آجاهل باشی از بگی نمیدونم. خب این همین حرف رو اونجا هم داری بالا. به هر حال الان بحث در اینه که الان ما اگر به یه نفر تذکیر کنیم یه طوری که میدونه فراموش کرده چیزه، این آیا اولا فایدش مشخصه؟ فایدش اینه که ببینید، فایده این بحث نمیم و فایده همین تذکیر، فایده تذکیر اینه که انسان طبعا اینجور نیست که به واسطه علمش یک کاری رو انجام بده. اون علم وقتی علمه که به فعلیت برسه. علم یعنی چی؟ حصول و صورت شیف ذهن، حضور و صورت شیف ذهن. این حضور و صورت شیف ذهن وقتی ثمره داره، عامل حرکت شما میشه که بالفعل باشه، یعنی همین الان تو ذهنت حاضر باشه. و الا شما میری بانک میگی که پولو میگیری، اینقدر پول میگیری، همینجوری میای بیرون، بعد دوز میگیری، میاد تختت میکنه، میگه مگه تو نمیدونستی که باید پول اینجوری نبری؟ میگه میدونستم، یادم نبود، حواسم نبود، غافل بودم، ملتفت نبودم، درد نما. یعنی دونستن و ندونستن تو اینجا فایده نداره. چرا؟ چون وقتی این به دردت میخوره که اون لحظه حواست باشه، حالا بعدش هم عمل کنی، اون عمل رو فلان کاری باش نداری، ولی من منظور این که تو ذهنت بیاد. حالا نظر شما چیه؟ بسم الله بگیر استفاده کنی. حالا میگن یکی دو نفر میپرسه، حالا دیگه همه دو سه نفر هزار نظر کن تو هر بحثی خوبه، یه برای این که عدالت برقرار بشه تو یه بحثی دو سه نفر که هزار نظر کن تو بعدی دو سه نفر دیگه اظهار نظر کن، اظهار فرض کن ما استفاده کنیم. حالا کی میخواد تو این بحث اظهار کن؟
ما
رو تصور
میکنم شخص
جا
یعنی حافظ رو حاضر منظره شخص جاهل میگیریم، من اینو خبر میگیریم خب همون فایل خبره.
به هر سوال
میگیم اینجوری نمیشه باشه؟
نه میخوام نظر بدید.
ما میگیم اینجوریه که همون فایل خبره
خب،
یعنی که ما انگاری اون شخص غافل رو به عنوان جاهل فرض کردیم و اینو بیان میکنیم.
درسته، الان شما بعد بالاخره بحث تنزیل رو داریم مطرح میکنی، وقتی تنزیل شد میشه فرعی یا اصلی، یعنی موقعی که واژه جمله رو وضع کرده میخواسته بگه اینو به کسی بگو که نمیدونه، یا نه از اول گفت اینو به کسی بگو که تو ذهنش نیست. خیلی خلاصه،
یعنی ما مختصر، یعنی ما مختصر حال رو وضع کردیم، فاز همون فاز خبر اینه اصلیه،
اصلیه شما میگید. حالا با این بیان خب
مشکل اساسا اینه که ما داریم در بحث
صحبت. آره مشکل نیست، این یه بحث سر وضع اتفاق.
نه دقیقاً دقیقا
مثلا
شما
بحث
پایش دوباره مدید بود.
چرا؟
زمان که از بحث باید میتونید کردیم داریم از اعتبار صحبت کنیم، یعنی مثلا واضح بحث کردیم که این کتاب باشه، مطابق بحث جمله قبلی بحث ساختار خبر هیچ ربطی به واضح رو بند نداره.
آره چرا نداره؟
نداره اصلا. جمله خبری ساختار خبر دادن تو ذهن و وجدان همه ما هست، چه واضح اصلا پایبارده. چرا؟ انواع مختلف یعنی اسلوب‌های خبر دادن تو زبان مختلف وضع شده، مثلا تو عربی وضع شده که مبتدا خبر باید اینجوری بیاد، تو فارسی وضع شده که باید بعدش اصل بیاد، مثلا تو کذا و کذا. مثلا خود ساختار خبر یک ساختار وجدانی و ذهنیه، برای این روش کارمون یعنی بخوایم از وضع صحبت بکنیم که کارمون به گره می‌خوره. مثلا اگه بحث وجدان بیاریمش رو بجدا خودم منتظر میشیم که آقا ما کاری نداریم توی خبر بزن که شخص غافله یا جاهله، ما میخوایم این خبر رو افاده بکنیم و تنها مطلبی که برامون کافیه اینه که شخص الان به این مطلب اتفاق نداشته باشه، چه اینکه یادش رفته باشه،
چه اینکه کلا نمیشه. پس شما اولا غلط اصلی میدونی، ثانی هم میگی به بحث وضع ارتباط نداره. خلاصه حرف شما دیگه وضع یعنی چی؟ وضع یعنی چی؟ به این گل گشادی من اعتبار میکنم این اصله.
اعتبار
عقلایی، من اعتبار کردم مخاطب من که منکره عالمه، این عقلاییه، این وضعه. میشه همچین چیزی اصلا بعد به معنی همین جوری
این مقابله دو تا شی دیگه، من این آقای صوتی رو در برابر این شی قرار میدم،
من قرار میدم اصلا بعد یعنی قراردادی که واضح میاد یک لفظی رو چه مفرد باشه چه مرکب، شما بیشتر ذهنتون سراغ مفردات هست و واژگان فقط به صورت افرادی بند نشدن که
فایده خبر صحبت میکنه.
ببین فایده خبر ما حرفمون اینه، جمله خبری در مقابل جمله انشایی است، یه نحو جمله است. چرا بد شده؟
اسلوب‌های خبر و انشا
بابا همین اسلوب بد شده.
خب دیگه ما داریم از مفهوم خبر و انشا صحبت می‌کنیم. مفهوم خبر و انشا چه وجدانیه؟
یعنی چی وجدانیه؟
یعنی که ما خبر رو درک
من یه سوال بپرسم از شما. الان یه سوال. من میگم مثلا به شما میگم که خواهی رفت. چرا نمیفهمی برو؟ وجدانیه. چرا نمیفهمی برو؟
نه
اصلا نمیخوام چیز کنیم، سوال من جواب بده فعلا.
ولی
خودت تکرار میکنی بس شده.
نه بس مثل اون مفهومیه، مفهوم خبریگر یعنی اون چیزی که ما به عنوان خبر به عنوان این همانی میشناسیم.
اصلا اون به خاطر یه غرض
دیگه، این یک معنایی که هیچ ربطی به وضع واضح، یه معنی حقیقی.
نه آقا ببین بحث غرض اینه که واضح، ببین دقت کن، واز اومده بود یه الفاظ پراکنده که دورر نوستر نه علاوه بسات نظرم یه الفاظ پراکنده پخش کرد تو عالم. خب چرا دیگه بعض گفت این در این دیوار و اون عصب این چیزه. خب اینا رو بعد دید، خب اینا همه تصورات هم ما میخواییم تصدیق داشته باشیم.
یعنی فکر کردن خود واضح، یعنی اینکه قبلا خود واضح زبان داشتیم که این شما میگیم خودش،
نه شما باز میزنی به فاز بحثی اصولی و فلسفی و اینا، اون دیگه خیلی بحث، من میتونم بحثم طولانی میشه، بحثم مبنایی میشه. آقا اصلا سوال اب نداره، بعضو ولش کن، ما الان گیرمون خیلی تو اون بحث اینا نیست، ما داریم میخوایم بگیم که
به
من به نظرم میتونیم اب نداره، ما الان چون غرضمون یعنی ما غرضمون تعمیم میشه به قول شما با کلمه بعضم نیاریم، چون ما میخوایم بگیم آقا وقتی یه نفر به یه نفر شما میگی همون وجدانی و ذهنی شما بخوایم یه نفر بگی این غرض فرعیه یا اصلی، یعنی خب همین این فعلا بحثمون حله، شما داریم به مبانی وارد میشیم، اون بحثش طولانی میشه. نه در مورد این بحث نکنید، اون بحثش طولانی. خب اصلا ببین کلمه محیده رو مجدود اینجا نیار فعلا، چون بحث قاطی میشه، اون سمرشه، همین عادی بگو.
وقتی میگیم که به طرف وقتی میگیم که حکم رو بگیم خودی رو میگیم که طرف خود رو حکم رو فهمه، یه وقت میگیم که بهش میگی من دارم به یادآوری میکنم، میگیم که میخوام به یادآوری.
آره
فرد ما این یکی فرعی اولی
هست، این یکی رو فهمیدم، اولی رو نفهمیدم.
اولی طرف قاطعه حالت بیان ما، یعنی قرار و روحیه ما تو این نتیجه حرکت کردن جوریه که انگار یه آدم جاهل فرقش کنه، با اینکه میدونی هم قافله اونجوری مطلب باش.
ببین من یه بیان میکنم از فرمایش شما، همینه، شما میگید که مخاطب دو حالت داره، مخاطب عالم دو حالت داره، یه موقع حالتش حالت غفلته و به غفلتش آگاهی داره، یعنی به این معنی که مثلا مخاطب اینو در حقیقت فرض میکنه که تو الان غافلی، غافله به این معنی غافله که اصلا تو باغ نیست، این آدم جاهل میمونه، اینو شما اصلی میگیری موقعی که القا میشه. یه موقع هم نه، لحن بیان گفتار متکلم یه جوریه که داره میفهمونه که من میدونم که تو میدونی ولی دارم بهت یادآوری میکنم، متذکرت میکنم. یه همچین چیزی فکر میکنم شما تو ذهنت بود. نه من دیگه برگشتم یه ذره بیان برگردونم به همون متکلم. بیشتر به متکلم شما داری ارتباط میده مسئله رو. به نظر من شبه سوم نداریش اینجوری سخت تصویر شده میگم. میخوایی بیشتر فکر کنی یه چیز نسخی تر بزنید؟
از این وقت حالا من دارم در شوهر ولی برای این که میگن اینجوری ها تعریف کردیم و آفتر در رسول که افاده مخاطب رو بیرونه دور کشن رو علیه کنم. یعنی اون کلام این مفهومی که توی ظاهر خود کلام اجراز نکنه در فرق پرام میشه قرد عرض. عرض پریام این چیزی که در پوش تنگه در باش کرده تو خوالاتی که خود مخاطب ازش خبر داره برداشت. خب حالا اگه قافل باشه و اون پیامی که داریم میزونیم و تذکری که داریم میزونیم ظاهر خود کلام باشه چه قرار هستی؟ اگر اون قافل باشه نسبت به چی نسبت به قرارداری که کلام میخوایم انتقال بدیم و ما اون داریم بهش میفهمونیم چه قرار هستی؟
اینو توضیح باید بدی یعنی چه قافل باشه نسبت به اون قرارد ما داریم نسبت
مثلا داریم یکیسی مدمت میکنیم خب توی کلام میدونیم میگیم که اگه طرف توی حال و شرایط نباشه ظاهر کلام که بخونه ازش مذمت رو برداشت نمی کنه ولی در حد فرضش معنی مذمت هست این به مذمت ها دقیق نداره.
نه نشد درست میفرمایید ولی از بحث خارج شدید. ما خیلی ساده است بحث ما میخوایم بگیم که ببینید اونا حالا بحثای بعدی میاد که اغراض دیگه و مقدمات و اونا بحثای دیگه. ما خیلی ساده میخوایم بگیم مخاطب ما نسبت به این صورت حکمیه و این حکم الان غفلت داره
همین
یعنی غرض اصلیه. اینجا کیا میگن غرض اصلیه که میگن غرض فرعیه؟ مثل مجلس ممتنه هم زارن داریم تو مجلس. شما رو فهمیدم چیزی شما هر دوش چجوری بگید؟ یعنی هر دوش به این معنی ها با تفصیل بگید
یعنی افاده کردن هم از اینه که طرف جاهل باشه
خب میشه غرض اصلی
اما افاده کردن معنی ظاهر کلام رو داریم و افاده کردن معنی در مثل پرتار
نداریم همچین چیزی. ببین تو اینجا این بحث نه یعنی تو این بحث همچین چیزی نداریم. ما فقط میخواییم بگیم نداریم یعنی بحث ما اینجا نیست. به خاطر اینکه ما وقتی میگیم افاده حکم ما حکم یه چیز مشخصی قیام زی من به یه نفر اون بحثای بعدیه که آیا اولا اغراض فرعی ببینید یه بحثای بعدی میاد که گاهی غرض بر غرض مترتب میشه گاهی سه تا غرض بر غرض مترتب میشه طولی عرضی اینا بحثای بعدیه که میاد ما فعلا نه این تو این شروع بحث اتفاقا بحث اینجا شروع میشه خوبه حالا دیگه به هر حال به نظر میرسه که بحث رو اینجا سخت‌تر نباید کرد حالا شما هم بفرمایید دوست بازه رو برش کن
کلا بعد اصلا یه چیزی که یه ماهیت یه نقلن یه شکلی هست که اصلا تأثیری ندارم
اصلا الان سوال ما جا داره یا نداره اینو من بفهمم
جا میکنی جا نداره
چرا؟ خب ببین من دارم سوال میپرسم که آقا ببین آخه بعدا میدونید ثمرش این میشه اغراض فرعی رو که میخوایم بگیم هر کدوم قرینه میخواست خب تا مادامی که تو کلام شما قرین نداشته باشی هم میکنی به غرض اصلی وقتی غرض اصلی خوب شناسایی نشه ما بگیم این همه آیات و روایاتی که داریم آخه جالبه تو اصل البین مطالعه کردی دیدی یکی از اغراض فرعی رو تذکیر میدونه اصلا تو جواهر هم هست تذکیر یعنی اینکه آقا فقط ملتفت این مثلا لا یستبل عالم و جاهل الان یه جمله است دیگه خب طبق نظر اینا میشه غرض فرعی قرینه میخواد احکام خاص خودشو داره چه بس مجاز بشه و احکام خاص ما میگیم نه اگر بخوایم اینطور کنیم این لا یستوی الجاهل و العالم خب طرف میدونه درسته میدونه ولی همین الان تو ذهنش نیست همین که تو ذهنش نیست بگی میشه غرض اصلی این بحث سوال به جای ثمرش مشخصه بحث فایده داره حالا کافیه دیگه نمیخوام خیلی معطل این بحث بشه
که قافل باشه عالم هم باشه
نه طالب حکم نمیتونه باشه نه این نمیشه نه نه این نمیشه دیگه خب گفتیم چه طالب باشه چه نباشه چون وقتی غافله غافله دیگه میتونه طالب لوازمش باشه ها طالب یه عملی باشه که لازمه اون طلب خارجیش این دونه التفات بین دونه
نه من خبری از اون افاده هست اون پیش بودنه حالا اون افاده هم از اون که جاه هم باشه علمه شده اون که قافل باشه این فرم کنه باشه
خب همین شما هم قرار درستی میدونید خب بگو آقا شما هم ببش کنید
آره بگو خیلی اصلا تذکیر خود منطور نیست یه مفهوم دیگه است
خب
ما مثالی که به درمان میم مثلا میگیم مرد نرده که سهلا شما پاشو برو
احسن ببین همین رو داشته باش این بحث بعدیه ببین ما گاهی میگیم تنبه میدیم لغرزن این الان بحث بعدیه برام به قولشون الان این حرفش هم بد نیست میگه بحثای بعدی رو بکنیم ولی بحثای بعدیش از ثمراتش بیشتر باشه این لغرزن بعدی کانه میخوایم همین تنبه دادن این خودش غرض اصلی اون یکی چی میشه اون یکی میشه غرضهای مترتب بله اشکال نداره مگه یه چیز دیگه به شما بگم شما این بحث رو تو تذکر مگه نمیگی اصلا شما فرض کن طرف جاهل جاهله جاهل حقیقی ما به اونم میگیم مرد نزدیکت به چه غرض میگی خودتو جمع کن این همونجا پیاده میشه یعنی فرق نمیکنه تو بحثیال اختصاصش بدی به تذکر ببینید به نظر میرسه که حالا بنده اونجوری که نوشته بودم به نظر میرسه این همون غرض اصلیه یعنی به غرض فرعی نیست نگاه مسابقه هست خب حالا به هر حال این یه نکته فقط یه نکته اینجا نوشتم اونو میخونم نیم خطه یه خطه خیلی جالبه نگاه کنید ولغرض من العلم غرض از علم کلن تو عالم چیه؟ احسن حالا عمل نه عمل خارجی ها ولی غرض من العلم ترتیب و آثاره علیه اصلا تو کل عالم انسان میداند نه تا بداند بداند که چه شود انسان میداند تا آثار متناسب با اون علمش رو مترتب کنه برش حالا به آثار خیلی متفاوته مثلا دیگه عقلی و فلسفیه گاهی اثر عملی پاشی یک کاری کنی گاهی اعتقادی صرف اونم آثار خاص خودشو داره و لذا زهبه من یادمه متاسفانه جدید پیدا نکردم یادمه علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو حاشیه کفایه یه حاشیه دارم بر کفایه مختصر مفید ایشون میگه اصلا غفلت یه نوعی از جهل اصلا تفکیک بین غفلت و جهل میشه تفکیک همه میگه ذکر یه نوعی از حقیقت علم لذا اون بحث دلالت اصلا یعنی به عبارت دیگه ما اینجا اول تفکیک کردیم چون ذهنمون با این تفکیک آشنا بود ولی از دید فلسفی اینا اصلا علم یعنی همین حضور و صورت شیء به ذهن طرف وقتی عرفن میگن عالم نیستا دیروز میدونستم الان یادم رفته ولی الان عالم نیستی علم یعنی همین علم یعنی حضور و صورت شیء به ذهن پس ذکر خودش جزء علمه اگه بخوایم با این مبنا نمیخوایم اصرار کنیم روی این مبنا اگه بخوایم با این مبنا حرکت کنیم خیلی بحث ساخت‌تره یعنی دیگه اصلا تفکیکی نیست که بگیم اینه یا اونه یه چیز دیگه افاده اعلام علم خوب بفهمیم تذکیر میشه اعلام اون تا یه نوع تذکیرهایی که اونی که شما گفتید من حالا اون ادامه ندادم بحثو اینکه مخاطب ما نمیدونه من لحن متکلم لحن تذکر رو دارم به هر حال من کار ندارم چه لحنی دارم تو چه مقامی هستم مهم اینه که من الان اینو دارم بگم اون نسبت به این حکم غافل همین حالا دیگه من چه لحنی دارم حس تکبر میگیرم تواضع میگیرم تذکر میگیرم اعلام میگیرم ساده میگیرم اینا دیگه بحثه
که
بله بله دقیقاً آره همین بله باطنش بیشتر تو اغراض مترتب طولی یا عرضی مطرح میکنه خودش
تذکر رو کنه
کنه تذکر یعنی بیان همون بود ولی مثلا اونجا این تذکر خودمون بود احسن اون باز با اغراضای دیگه بحث سرش میاد خب آقا بحث بعدی
صحبت
سریع بعد جاله ما بیشتر بحث کنیم با آقا جاله باش آخه بحث واقعا بحث ما الان تو اون فضا نیست ما بس خصوصیه باید با هم بحث کنیم آقا بذار بعدا خصوصی من بحث بکنم چرا من بعدا وقت میذارم خصوصی باید بحث بکنم اشکال نداره عرض به خدمت که حتی ما یه استاد داریم اینقدر متواضع و بحثش آزاده ها گاهی میبینیم مثلا یه بحث مثلا 10 جلسه طول کشید یه نفر همش بحث میکنه من اونجوری حقیقتش الان چون کلاسی که ما تو مدرسه مگه آزاد بود بحثمون رو میگفتیم 3 جلسه در مورد بعد اصلا یه جاده باز کنیم در مورد بعد بحث الان شرایطمون اونجور نیست دیگه و اندازه کافی ما جاده خاکی میزنیم حالا دیگه اینا رو اضافه کنیم خیلی میشه خب سوال دوم خب حالا شما سوال دومو تشریح کن سوال شما
تذکر حلو بده باشه.
نه نمیخواد بخونید، وقت نیست. خلاصه شو
اون کسی که در واقع میخواد خبر رو القا بکنه، آیا در واقع تو شرطی که بدون حتما مخاطبش نادانه، یا اینکه مثلا اگر شش داشته باشه که مخاطبش نادانه یا دانایه به خبر و خبر رو القا بکنه به قرار اصلی اعتقادات فرعی است، بعد آخرش تطلیم میدنه که نه زمن قبلی و اینجوری منظورمون نیست، یعنی نه اصلی مرادمون نیست، تو سوال میشنم این شک است.
شک و احتمال و احتمالات و حالایی که مثلا اگه من احتمال بدم، اگه بدونم جاهله که خب القا کنم غلط هستی بحثی نداریم، اگه بدونم جاهل نیست به همون معنی که گذشت اصلا دیگه اون بحث رو نداریم، این قطعا قرار بپریه. اگه شک داشته باشم تو فضایی باشم که ندونم جاهل یا عالمه، این القا کنم کلامامو این غلط هستی به حساب میاد یا نه؟ این هستیه، به خاطر اینکه حالا یه چیزایی نوشتم، نوشته رو میدم تو خدمتتون، اینو دیگه بعدا میذارم تو گروه، این بحث زیادی نداره، یعنی توضیح دادم، توضیحاتش تو نوشته هستش. مطلب سوم که مطلب مهمیه، در موقعی که ما می‌خوایم بر اغراض فرعی کلامی رو حمل کنیم، من سامه یا شخص سوم، من به عنوان سامه یا شخص سوم به هر حال یک کلامی دیدم، شنیدم یا دیدم یه جایی تو قرآن، میخوام اینو حمل کنم بر اغراض فرعی، آیا شرطی که نتونم حمل کنم بر غرض اصلی یا شرط نیست؟ یعنی به هر حال ما اینو میخواییم الان حمل کنیم بر غرض فرعی، بگیم آقا تو اول باید حمل کنی بر غرض اصلی، نتونستی برو سراغ غرض فرعی. آره نتونستی یعنی الان بگو این غرض اصلیه، بعد فایدهش میدونی کجا ظاهر میشه؟ یه جاهایی مثلا تو قرآن شما میبینید، مثلا مخاطبین ما نمیدونید مخاطبینتون جاهل بودن خداوند متعال آیه رو اینجور نازل کرده یا چی بودن، یه شأن نزولای روایاتی هم ذیل آیات اومده، این میگه آقا این غرض اصلی خداوند داره اینجا میگه یه مطلب رو یاد میده بهشون، میفهمونه اعلام میکنه. بعد بعضی مفسرین میان میگن نه این مثلا مدح فخر چیه احتمالات دیگه میدن. خب میگیم آقا این اغراض فرعی هست، شما ببین میتونی هم کنی بر غرض اصلی، اگه تونستی هم کنی بر غرض اصلی نمیتونی دیگه بری سراغ اغراض فرعی، اگر نه میتونی هم کنی بر، اینجوری نیست که لازم باشه نتونی هم کنی بر غرض اصلی، با این که میتونی هم کنی بر غرض اصلی ولی میری سراغ اغراض فرعی، کدوم شما نظر نداری دیگه؟ ببخشید اونایی که نگفتن بگم یعنی چی؟ عدم ببین قصد مال متکلم، الان بحث تو مخاطبه، مخاطب نمیتونه باطنشو نمیدونه، ببین بحث سر حمله، شما مطلقا بحث تو مخاطبه، مخاطب یه شخص سوم. نه دیگه اگه قرینه داشته باشیم که ما میگه اینجا غرض فرعیه که خب اونجا بحث واضحه، کلا یه سوالیه که مثلا من باید اول برم سراغ غرض فرعی، اگه شد هم کنم برون، نشد میرم سراغ غرض فرعی، میرم سراغ غرض اصلی میبینم میتونم بر غرض اصلی هم کنم، با این حال ولش میکنم میرم سراغ غرض فرعی. میشه؟ چرا؟
غرض فرعی مهمه از دست ما
بهتر نیم
مخاطب
دنبالش
بوده، یعنی درستون که کلمه دنبالش بوده،
من نمیدونم اصلا بحث ارزش گذاری اینجا نیست، بحث اینه که نه بحث در اینه که ببینید سوال اینه که آیه رو میبینی میگی که این آیه میتونه مخاطبین ما جاهل بودن افاده شده، اینجا قرینه مرینه در کار نیست، قرینه باشه که ارزش هم کنه، شما ظاهر همین کنیم، ظاهر چیه؟ بحث صغرویه، کبروی نیست، اونه که میگو همه میتونن که بحث صغرویه، این کلام آیه قرآن رو میبینی؟ میگه آقا این مخاطبین هم میشه بر اینجا غرض، توضیح اضافه نداره آیه، زیرش تفسیر مینویسی که خدا هم میخواسته مطلع کنه که این اینجوریه و فلان رو بهمان، بعد میبینی یه مفسر میاد میگه اینو میتونه این کارو بکنه، اینو بگه هم شده معنی اصلی مراده، ولی با این حال میگه نه اینجا غرض اینا چیه فلان بهمانه، میره سراغ غرض فرعی، غرض اصلی رو ول میکنه، جایزه براش؟
هیچ راهی نداره،
جایزه
اگر بغیر
نداشته باشه، اینجا بحث بل دقیقه، بحث برام راحت نیست، اینجا بحثش کله، اینجا یه مقدمه ای میخواد، اون مقدمه رو باید بگم حالا الان وقتمونم کمه، دو سه دقیقه مقدمه رو میگم بعد جوابش بمونه برای فردا. البته جوابش هم از این مقدمه معلوم میشه. ببینید آره فردا بعدی میخونیم ان شاء الله. عرض به خدمتتون که ببینید غرض اصلی باز اینجا یه اختلافی میتونه باشه تو غرض اصلی، که باز غرض اصلی از یه زاویه دیگه خوب شناسایی باید بشه. غرض اصلی گفتیم قصد افاده حکمه، این چه دیگه گفتیم، حالا با اون اختلاف اول بذاریم کنار. افاده به چه معنا هرچی، آیا این قصد افاده حکم غرض اصلی به شرط لا یا لا به شرط؟ یعنی به عبارت دیگه ما وقتی میگیم غرض اصلی افاده حکمه، آیا افاده حکم به شرط لا یعنی فقط افاده حکم باید باشه این غرض اصلی؟ اگه غرض اصلی که همراه یه غرض دیگه باشه اون میشه غرض فرعی. اینه اینجوری وضع شده یا واقعا اینجوری بچینی ذهنیه، یا اینکه نه غرض اصلی لا به شرط یعنی اینو داشته باشه، حالا صد تا دیگه هم کنارش میخواد داشته باشه. مثال بزنم، مثلا تو همون کنایه ما این بحثو داریم که وقتی مخاطب متکلم میاد میگه کسی رو رماد خاکستر خونش زیاده، شما برید تو همون فضای قدیم واقعا خاکستر خونش زیاده، واقعا هم میخواد به مخاطبش بگه خاکستر خونش زیاده، یه چیز دیگه هم کنارش میخواد بگه آخه کرمه اصلا. آره به یه معنی اصلیونه، نه درسته تو کنایه غرض اصلیونه، ولی به هر حال اینو میخواد بگه، یعنی اون مدلول مطابق کلام رو میخواد بگه تا مخاطب منتقل بشه به یه معنای دیگه ای که غرض اصلی متکلم اونه. خب حالا عرض به خدمتتون که با توجه به این کدومه به نظرتون؟ حالا این خودش یه سواله، غرض اصلی به شرط لا یا لا به شرطه؟ کنایه مثال بود.
یه با
کنایه
به
اندازه یه چیزی لا کنایه کلا مثال بود. شما کلا بحث ما این بود که شما غرض اصلی لا به شرطه، میگه همین رو بگی منظورت همین باشه که این حکم رو بگی، یا ولی کنارش به علاوه هم بخوره اشکال نداره.
الان دو تا غرض اصلی شما
نه
یک
تا وقتی میگم اون کلمه بودنش غرض اصلیه، گفتین که البته خودش غرض اصلیه. آخه من به خاطر اینکه تو کنایه کنایه رو آقای مجاز همین علتش هم همینه که میگن اون دومی غرض اصلیه، اونو فعلا بذارید کنار. ما اون بحث بریم، ما اینجوری خیلی بگیم حالا که کنایه مثال برای تقریب لذت بود، کلا میخوایم بگیم غرض اصلی ما جمود کنیم بگی اینو بگی و دیگه چیز دیگه نگی اینه، یا نه میگه اینو بگی حالا کنارش هم چیز دیگه خواستی بگی بگو. نمیشه یعنی چی معین کنیم؟ پس بریم بحث بعدی دیگه. خب من چی به ذهنتون میرسه؟ چرا نداریم؟
غرض اصلی، غرض اصلی با غرض فرعی اصلا با هم دیگه روی متوازی ماهیتا نمیتونن با هم جمع بشن. اگه داریم میگی که حکم رو به طرف برسونید دیگه معنی نداره قابل رسیدن به یه حکم باشه، اگه داریم میگی که یه چیز دیگه رو بهش بفهمونی پس تو حکم اصلی رو نمیخوای بشه.
حرفش خیلی خوبه، تو فضای خودش حرف منطقی و حسابیه، این درسته، اصلا تباین دارن. اصلا غرض اصلی و فرعی یعنی شما دو چیز مقابل هم قرار دادی، میگین غرض اصلیه یعنی اینکه این داری حکمو میرسونی کار دیگه نداری، اون غرض فرعیه خب یعنی اینکه یه چیز دیگه داری غیر از حکمو میرسونی. چجوری با هم مقابل جمع هم؟ چجوری؟ اجتماعی نگذن همه جا محاله، اینی که شما میگید اجتماعی نگذن نیست، نه ببین یه موقع خلط محبت نشد، اجتماعی نگذن همه جا محاله، اینی که شما میگید اجتماعی نگذن نیست، یعنی میگید چون جمع میشن نگذن نیستن. خب وقت نداریم دیگه، حالا وقتمون هم تموم شده، عرض به خدمت اینو انشالله روش فکر کنید، حالا بحث میکنیم. این مقدمه ایشون حرفش درسته ولی ناقصه، یعنی حرفش در فضای خودش درسته، یه حرف دیگه هم زمینه به این میشه انشالله بقیش بحث میکنیم. حالا حقیقت و مجاز و اینا خبری و انشاء اینا رو بحث میکنیم انشالله یه جلسه این بحث تموم میشه 6 تا سوال تا بریم شنبه. این بحث رو خوب روش فکر کنید انشالله برای اغراض اون حسالی بول و معانی و اینا اغراض انشالله میریم برای یک شنبه. بله متنو نه چیزی نمیذارم، متن حتما جواهر البلاغه رو با خودتون بیارید از روش میخونیم. متن جواهر متن خوبی هم هست.
خب درست یه مشکلی پیش میاد که یه ترسی شده بین معنای اولیه و معنویه با غرض اصلی و فرعی. یعنی خیلی وقتا ما ممکنه قرض اصلی داشته باشیم ولی با معنی ثانویه اون قرض اصلی.
یه سوال ازت بپرسم، معنی اولی ثانویه رو خود بلاغین توش اختلاف دارن، شما چی تو ذهنت که
من همین تو کنایه، تو کنایه من معنی اولیه‌مون